soğudu beyaz eto. Zemin soğudu beyaz eto. غریب ره گذارای دیدو الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره وای چه روزگارای دیدو
شما گوش سپردید به صدای پایتخت که امیدواریم صدایی تأثیر گذار باشه برای شما همراهان محترم رادیو تهران. این لحظه برنامه گفتاورد رو به شما تقدیم میکنیم. لطفاً بشنوید.
گفتاورد
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و ارجمند شبکه رادیوی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، با برنامه گفتاورد در خدمت شما هستیم. ایام دهه فجر انقلاب اسلامی رو تبریک میگم خدمت شما. ما به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در رابطه با دستاوردها، چالش‌های پیش روی انقلاب اسلامی در دهه پنجم انقلاب گفتگوهایی رو انجام دادیم و بنامون هم این بود که از افراد با متعلق به نسل‌های مختلف، تخصص‌های مختلف صحبت بکنیم و موضوع منحصر به گروه خاص و افراد خاصی نباشه. در برنامه امروز هم از یکی از در واقع جوانان متخصص نسل بعد از انقلاب دعوت کردیم، جناب آقای سعید حسنزاده که در حوزه برنامه‌ریزی راهبردی فعالیت دارند و فعالیت کردند، درباره چالش‌های پیش روی کشور در دهه پنجم صحبت می‌کنیم و البته متمرکزتر خواهیم شد در حوزه مدیریت و اقتصاد به عنوان دو چالش اصلی در ایران عزیزمون. جناب آقای حسنزاده، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران و برنامه گفتاورد.
سلام علیکم، خیلی خوشبختم که خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز هستم. بنده هم این ایام رو تبریک میگم و انشالله که گفتگوی خوبی رو انشالله داشته باشیم با حضرت عالی و شنوندگان محترم.
درود بر شما آقای حسنزاده. شما چون برنامه رادیویی هست، من باید با کلام شما رو تصویر سازی کنم برای مخاطبانمون. شما خیلی جوان هستید، فکر میکنم دهه 70 باشید ها؟
جوان موندم، من دهه 60 هم که در واقع پلاک 70 ام، ولی دهه 60.
یعنی چه سالی؟
من خودش هستم.
دهه 60. آفرین، آفرین. یعنی سال 60.
سال 60.
خیلی کمتر میخورن از نظر ظاهر.
لطف دارید، ممنون.
خب پس شما یه سنی تقریبا به سن انقلاب دارید.
بله.
تقریبا. خب بعد چه رشته هایی درس خوندید؟
واقعش من در دبیرستان ریاضی خوندم و
دانشگاه چی خوندی؟
دانشگاه رشته اولم مهندسی برق مخابرات بود دانشگاه شریف.
احسنت.
بعد اونجا یه فرصتی هم فراهم شد، دو رشته‌ای کردیم، مهندسی نفت و گرش مخازن رو اونجا دو رشته‌ای خوندم. بعد دیدم که مشکل
یعنی
کشور...
دو تا مهندسی از دانشگاه شریف داریم.
بله بله.
خب
بعد این مسئله کشور توی فاز مهندسی نیست، یعنی سطح مسئله کشور از سطح تکنیکال بالاتره.
خب خب
کم کم متوجه شدیم که ما با مسئله کلانتری درگیری هستیم و یه تحقیقات و بالاخره پرسجویی رسیدیم به فضای اقتصاد.
چقدر جالب. خب بعد اقتصاد خوندیم؟
بله، کارشناس ارشد اقتصاد رو هم دانشگاه شریف ادامه دادم. بله. و بعدم وارد در حقیقت مدیریت سیستم و برنامه‌ریزی تو زنه در سطح دکترا شدم.
الان دکتراتونو گرفتین؟
در شرف هم بله.
در چه رشته‌ای گفتین؟
مدیریت سیستم و بهره‌وری.
اونم دانشگاه شریف؟
نه، علم و صنعت.
علم و صنعت. آها، یعنی سه در واقع سه تا مدرکتون رو دانشگاه شریف گرفتی، دو تا لیسانس، یه فوق لیسانس، الان هم دارید دکترا می‌خونید دانشگاه علم و صنعت.
بله بله.
خب خیلی خوب، خیلی باعث افتخاره که در خدمت شما هستیم به عنوان یکی از جوانان تحصیل کرده و متخصص و دغدغه‌مند. خب آقای حسن‌زاده، شما چالش‌های اصلی کشور ما رو چی می‌دونید تو دهه پنجم انقلاب؟ در سالگرد پیروزی انقلاب شاید یکی از مفیدترین روش‌های بزرگداشت انقلاب آینده پژوهی برای انقلاب اسلامی هست که ما در آینده چه تهدیدهایی داریم، چه فرصت‌هایی داریم، چه آسیب‌هایی داریم که از الان آگاهانه و با تدبیر با مسائل مواجه بشیم. در خدمت شماییم.
خیلی ممنونم. این نقطه‌ای که شما در حقیقت روش متمرکز شدید و دست گذاشتید بسیار کلیدیه. به چند دلیل. یکی این که اساساً فکر کردن در رابطه با مسئله‌های کلان و کلان‌نگری باعث توسعه فکری و روحی میشه.
دقیقا.
یعنی این فقط مربوط به یه قشر خاصی از تحصیل کرده ها و غیره نباید باشه. فکر کردن به آینده ایران باید کار همه باشه.
بله.
همونطور که اصلا قانون اساسی ما به همین اشاره میکنه، ما تو اصل اقتصادیمون که با اصل 43 قانون اساسی شروع میشه، در همون ابتدا میگه معیشت مردم باید جوری باشه که، حالا اینجوری نشده هنوز ولی بالاخره داریم سمت انشالله میریم، که همه مردم این فراغت رو داشته باشن که در رهبری کشور مشارکت کنن.
بله.
یعنی نه فقط یه استاد دانشگاه، نه یه پژوهشگر، بلکه اون مغازه‌دار، اون معلم، اون در حقیقت کارمند، اون کارگر، اون همه باید تو سطح کلان کشور تصور داشته باشن. آقا ما با این کشور رابطه داشته باشیم، نداشته باشیم، وارد چه توسعه فناوری بشیم، روی چه زمینی تمرکز گذاری کنیم، منابع مالیمون کجوم سم. این درسته فضای تخصصی داره، ولی مردم باید مطلع باشن و حتی فکر کنن.
بله.
و اتفاقا جنس مردم ایران به این داستان میخوره و ما باید زمینه رو برای این فراهم کنیم. توی پرانتز عرض کنم یه طرحی رو ما پیشنهاد داریم، ان شاءالله پیگیرش هستیم که با بنیاد نخبگان و جای دیگه هم پیگیری کنیم. طرح ایران 1440 هست که طراحی ایران آینده. ما این رو به یک گفتمان عمومی تبدیل کنیم، به یه مشارکت عمومی که مردم بیاد ایران 1440 رو طراحی کنید، بعد بگیم با چه گام بندی پله پله میشه بهش رسید. که در خلالش ما چالش‌های عظیمونو باید شناسایی کنیم، مسائلمون رو حل کنیم، ظرفیتمون رو بشناسیم و بحثای از این دست. بالاخره ما 40 سال بعد چجوری هستیم،
چجوری باید باشیم.
بله، چجوری باید باشیم. باریکلا تصویر کنیم، آینده نگاری کنیم و بعد گام به گام به سمتش بریم.
خود خب شما فکر می‌کنید باید چجوری باشیم؟
اصلا این خیلی نکته مهمیه. اگه کسی به این فضا فکر نکنه قطعا تو جامعه جهانی هضم میشه. یعنی تنها کسانی میتونن باقی بمونن، احتمال باقی موندنش وجود داره، که در حقیقت افقای بلند رو میبینن، براش برنامه‌ریزی میکنن. هستن بالاخره کشورهایی که شما سنداشون رو بررسی میکنید، همین چین، هند، به قول این ببرهای آسیا و بالاخره اونهایی که اقتصادهای نوظهور، میبینید سرمایه‌گذاری سنگینی میکنن برای اینکه تصویر کنن. مثلا شما اگه میبینید مالزی به یه نقطه خیلی ویژه‌ای رسیده توی این مدت، اگه خاطرتون باشه مهاتیر محمد بحث مالزی 2020 رو تعریف کرده بود.
دقیقاً.
و خب ما با دقیقاً تصویر داشته باشیم، حالا بر اساس اندیشه‌های خودمون، بر اساس داشته‌های خودمون، باورهای خودمون، ارزش‌های خودمون، ولی باید از آینده تصویر داشته باشیم. شدیداً هم توی اندیشه دینیمون اتفاقاً به این تاکید میشه، میگه حتی می‌خوای تو خودت هم بسازی، روز به روز با برنامه داشته باشی. یه فضای آدمای اخلاقی دارن، میگن صبح به صبح بالاخره.
آقای حسن‌زاده، ما برنامه پذیر هستیم؟ کشور ما اصلا میشه برنامه ریزی اینجوری کرد؟
باری، نکته خیلی کلیدی معرفی فرمودید. بله. به نظر من پروژه پذیرترین مردم دنیا مردم ایرانن.
خب
علی رغم همه در واقع نقد هایی که ما ممکنه به رفتار خودمون داشته باشیم، عجیب مردم ایران پروژه پذیر.
میشه مثال بزنی؟
مثال میزنم. بله.
یعنی تجربه موفق.
بله، تجربه موفق. عرض کنم چه موفق، حالا در واقع به جهت تارگت، ممکنه خود نتیجه خوبی نباشه یا باشه، من قضاوتی ندارم.
نه، بله، اون بحثی نداریم.
بله، ببینیم در حقیقت ما به طرز عجیبی انقلابو بردیم. یعنی خود پیروزی انقلاب یه چیز عجیب غریبیه. اینقدر مرتب منظم یه انقلابی بدون در حقیقت تلفات زیاد، بدون تخریب زیاد، خیلی مرتب منظم، ما اینقدر انگار که مثلا اتو کشیده همه توی صف واسن برن شعار بدن، تخریب نکنن، چیزی نشکنن. خیلی ما وقتی جامعه شناسا مثلا فوکو چیزای دیگه بررسی که میکنم، میگم به این تمیزی ما انقلاب نداریم، اینقدر مرتب منظم.
آخه در انقلاب ها، در جامعه شناسی انقلاب و کلانتر در جامعه شناسی جنبش ها، بحث اراده افراد خیلی اهمیت نداره. بله، یعنی بله. اراده افراد تحت سایه اراده عمومی و اون اینرسی جمعی تحت تأثیر اون قرار میگیره. حالا یعنی نمیشه خیلی کسی بیاد بگه آقا من در انقلاب مثلا فلان کردم بیسار کردم، اون شور انقلابی که حاکم میشه این اتفاق رقم میزنه.
خوبه.
خود غیر از خود انقلاب مثلا دیگه بله. چه پروژه‌ای؟
من حتما داخلش میرم، حتما بله. میخوام بگم اون شور انقلابی بروز انقدر مرتب منظمش حیرت آوره. یعنی کسی که در واقع شما فرض کن یه شرکت مثلا 5000 نفری رو 2000 نفری رو مدیریت کرده باشید، می‌بینید چقدر سخت این پدیده. بعدش هم وقتی هم توضیح شده باشه تو کل کشور به طرز حیرت آویز، میگم این که گفتم شما حالا بریم جلوتر تو خود پدیده جنگ، توی بسیج مردمی یعنی چی؟ شما اونجایی که دست مردم عادی اسلحه دادی، یعنی خطرناک‌ترین وسیله رو دست یه آدم آموزش ندیده، یه غیر مطمئن، گزینش نشده، یه چیزی دادی و به سرعت خودش هم جور کرد.
برای کشور دفاع کن.
خیلی چیز عجیبی بوده. یعنی ما به یه آدم عادی که نمی کی هستی تو، ممکنه بره اونجا توی گردان رو به رگبار ببنده، ممکنه هر کاری بکنه، به این سرعت سازماندهی کردن. جلوتر میریم نهضت‌ها، نهضت سوادآموزی، اینقدر به راحتی برنامه‌ریزی کردن تو اون شرایط در حقیقت بحرانی جنگ و چه و چه و چه، به این سرعت شما سواد ایجاد کنید، دوباره نهضت آبادانی توی روستاها توی از این جهت میگم. از اون طرف جلوتر میایم میبینیم به تعبیری مثلا موقعی که ما ملت گفتیم بچه بیارید تو دهه 60 فرزند آوری قبول کردن، دهه 70 گفتیم نیاریم. در حقیقت حیرت آورترین کشور تو دنیا که متوقف کرده در واقع فضای فرزندآوری ایران بوده، هیچ اینقدر سقوط نداشته.
آقای حسن‌زاده هیچ دلیل علمی وجود داره که دهه 60 به خاطر گفتن حاکمیت مردم بچه زیاد آوردن و دهه 70 به خاطر گفتن حاکمیت نیاوردن؟
باری که حالا این اصلا میشه حالا دیگه با طول شب
بحث.
بله بله، ما با فکت‌ها الان داریم می‌بینیم، بالاخره نشون میده ما یه بیبی بوم داریم توی، یعنی در واقع یک انفجار جمعیت توی دهه 60 داریم و یک سقوط جمعیت توی دهه 70. این معلومه اتفاق، حالا ریشه هاشو
ولی به هر صورت یه پروژه بوده،
یه پروژه مردم پذیرفتن.
بله.
نکته جالب اینه، من این عرض کنم به نظر من بارسه که کردم، هر وقت ما مردم واقعی صحبت کردیم
بله
و این واقعیت رو نشون دادیم، اینجوری نبوده یه چیزی بگیم یه کار دیگه بکنیم چون مردم میفهمن، هر جا هر چی همونی که گفتیم و عمل کردیم مردم قشنگ پاکار اومدن. کمی مثلا ایاتون باشه تو مثلا تو یارانه ها،
یعنی عنصر اعتماد بوده.
بله اصلا من لازم بله. خواستم برگردم اون خاصیت مردم ایران رو خدمتتون عرض کنم. مردم ایران شدیداً پروژه پذیرن. لذا شما در واقع مثلا وفق شدن مردم ایران با تکنولوژی روز دنیا یکی از پرسرعت ترین است.
بله.
یعنی شما میبینید مثلا فرض کنید چه میدونم اپلیکیشن هایی که میاد، اینها ما با یه فاصله کمی نسبت به بله. یه جای به روزی مثلا آمریکا داریم حرکت
می‌کنیم. چون الان این مثال رو زدید، گفتید که ما بعد در 1440 باید تصویر کنیم که میخواییم به کجا برسیم. سال 1383 سند چشمنداز 1404 ابلاغ شد و قرار شد همه تلاش کنن به اون برسن. یکی از جاهایی که بعد میرسیدیم قدرت اول اقتصادی در آسیای جنوب غربی بودیم. الان 1400 هستیم، 16 سال گذشت، 4 سال دیگه مهلت داریم، الان با این مسائل اقتصادی مواجه هستیم. رشد 8% اقتصاد ما کجاست؟
احسن.
به نظر شما، من سوالمو دارم تکرار میکنم، به نظر شما حالا بحث مردم نیستا، خود اصلا حکومت دولت اینا گویی که برنامه گریز هستیم ما، آیا این چالش بعدی ما نیست تو انقلاب؟
حالا من عرض میکنم، گفتم اگر آنچه با مردم میگوییم و آنچه که داریم اقدام میکنیم با هم تطابق داشته باشه اتفاق میفته. در حالی که اینجوری مثال میزنم، ما همین سند در واقع چشمانداز 20 ساله که خیلی اشاره خوبی کردید، از همین میخوام استفاده کنم. ببینید یکی از اتفاقاتی که بیفته اینه که ما توی پستو برنامه ننویسیم. یکی از کارهای خوبی که در سند چشمانداز بود این بود که چشمانداز نوشتیم، ولی ما این تبدیل کردیم به در واقع یه برنامه، یه پروژه برای یه عده خاصی، یه عده با هم بشینن در واقع بررسی کنن و بنویسن، به مشارکت با مردم نذاشتیم که مردم میخواییم به کجا برسیم، چی میخواید. و چه جوری میشه اتفاق، کجا رو باید تحمل کرد. همونطور که از که ما تو اوایل انقلاب با مردم صادق بودیم، گفتیم آقا میری کشته میشی، ولی کشته بشی اتفاق میفته برات.
ها آفرین، مثال خوبی زدید.
ما ولی از یه زمانی به بعد برنامه ریزی رو بردیم تو اتاقای دربسته،
آکواریومیش کرد.
یعنی آکواریوم تاریکه،
شیشه ای نبود.
یعنی ما در واقع برنامه ریزی دادیم دست سازمان برنامه، دادیم دست مجمع تشخیص، دادیم اینها که در واقع به عنوان عاقله نظام دارن فکر میکنن، برای ما فکر میکنن، تصمیم میگیرن. با اینکه ما الان بعد در واقع تو دهه 40 به جهت سطح رفاه شدیداً جلوتر هستیم از دهه 40، دهه 40، دهه 50، دهه 60، ولی اصلا چیز نیست، اصلا رضایت اینطوری نیست.
آفرین.
یعنی در حقیقت مردم الان بالاخره شما تقریبا زیر پای هر خانواده ماشین میبینید، نمیدونم با امکانات متنوعی هست که قبلا اصلا نبود، خواب و خیال بود،
ولی اون احساس رضایت ایجاد نشده،
به شدت کمتره.
بعد یه عده‌ای هم دارن از همین استفاده میکنن، تاریخو دارن تحریف میکنن.
باریکالله.
یعنی مثلا میگن که آره گذشته چقدر خوب بود، الان چقدر بده.
مثلا یه روز کار میکردیم، مثلا یه سکه میرفتیم، الان چه جوری بودیم. الان زندگی خب بد نیست، همه برگردیم به گذشتهمون نگاه کنیم، به زندگی پدرانمون، پدر بزرگانمون و همینا رو که نگاه میکنیم داریم میبینیم این تغییراتو، ولی مردم ناراضیان. دلیلش این، حالا بالاخره طبیعتا باید رشدهایی میکرده، همه دنیا رشد کرده.
بله.
اما عرض میره که آنچه که اتفاق
دلیل اصلیش چیه؟
دلیل اصلیش اینه که ما صادقانه با مردم برنامه‌ریزی رو تعریف نکردیم. ما کجا میخوام برسیم؟ آقا ما این تغییر میخوام انجام بدم، این سختی ها رو داره، ولی این سختی ها رو که از در واقع تحمل کنم، در ازاش این منافع رو خواهم داشت.
بله.
این کارو نکردیم، بعد برای خودم توی فضای دربسته و الان چالش های متنوع با خودمون نگه داشتیم. هر جا با مردم حرف زدیم و مردم شدیداً، این که مگه مردم ایران پروژه پذیرن، واقعا به این ایمان دارم، حوصله کنیم با مردم حرف بزنیم، بگیم آقا بالاخره میخوایم ما نمیدونم تو فناوری به این نقطه برسیم.
خب این که الان در مورد سند چشم‌انداز شما گفتین که در پستو تدوین شد، دو تا بحث داره، این که چه کسانی تدوین بکنن و مشارکت بکنن، این که نمیشه به مردم سپرد، اینو باید نخبگان قوه عاقله بشینن. فکر کنم شما بحثتون ناظر بر این هستش که ما از مردم نپرسیدیم شما دنبال چی هستید.
بله بله.
و چی میخواید در 20 سال آینده؟
باید بپرسیم ازشون.
درسته؟
بله، هم باید بپرسیم.
و حتی اگر اونها یه وقت چیزی گفتن که باب میل ما هم نبود، هم بدیم به نظر مردم.
حتما باید این کارو بکنن. اصلا یکی از صحبتایی که حضرت امام با در واقع مجلس خبرگان قانون اساسی داره، اونجا میگه حواستون باشه شما ولی مردم نیستید، شما وکیل مردمید. مردم انتخاب اشتباه هم انجام دادن، شما باید تن بدید، باید اون انجام بدید. مردم اتفاقا مردم ایران خوب ها رو میخوان، ولی ما باشون حرف نمیزنیم، میبریمش در واقع توی یه فضای کنجی، بالا خانم اتفاقات میفته. برگردیم توی همین بحث طراحی، توی طراحی هم اگر ما با مردم صحبت کنیم، به مثال میزنم، ما الان مثال میزنم سردر دانشگاه شریف رو و سردر دانشگاه علم و صنعت. سردر دانشگاه علم و صنعت حداقل اگه اشتباه نکنم حداقل به نظرم 15 سال 20 سال زودتر از دانشگاه، یعنی قدیمی تره نسبت به سردر. سردر دانشگاه علم و صنعت رو به یه مسابقه گذاشتن بین همه دانشجوها که آقا بیا طراحی کنید، به بهترین طراحی مثلا جایزه میدیم، اون میشه. سردر دانشگاه شریف رو پروژه کردن دادن به یه شرکت، برید مقایسه کنید به جهت زیبایی، به جهت ابهت، به جهت کدوم
علم و صنعت بهتره،
به مراتب، به قول این مهندسان میگن اوردر اف مگنیتیود، اینا چیزن چند تا صفر جلوتره به جهت به جهت زیبایی، به جهت همه چی، به شدت ارزانتر، هزینه زیادتر. من میخوام هر چیزی، ما از فضای مردمی ببینیم، حالا مثلا همین تو همین فضای تاکسی اینترنتی هامونو ببینید چقدر کار آمد عمل دارن میکنن.
بله
از اون ور سازمان تاکسی رانی سالها با هزینه ها و نظارت ها و این پول بده کرایه کم داد. وقتی ما ایده های مردمی داشته باشیم و با مردم به اشتراک بذاریم، اتفاقا رشدهای بزرگ خواهیم کرد. اتفاقا الان زمینش هم به شدت فراهمتر از قبل، هرچند قبلا هم این تجربه کردیم.
بله
قبلا تجربه کردیم. خب برگردیم، پس ما یه اتفاق باید بیفته، با مردم باید حرف بزنیم. واقعا طراحی ایران 1440 رو با مردم مشارکت بزنیم. آقا بیاد، ما حتی بهتون مسئله ها رو میگم، میگم تو کشور ما چقدر نفته، چقدر معدنه، چند متر ایران بالاخره زمینه، چقدر آب داریم، چقدر منابع داریم، موقعیتش شما باشی چیکار میکنی؟ اصلا حرف حضرت امام با مردم همینه. توی پیام 12 فروردین امام یکی از چیزای چند تا حرف عجیب غریب میزنه که فقط امام میتونه بزنه، یعنی هر کی غیر ایشون میزد حتما تکفیر بود و مثلا اعدام و این حرفا. امام دوتا حرف میزنه، یکی اونجا میگه روز 12 فروردین که نخستین روز حکومت الله بر روی زمین است. بخونیم پیام، چه عجیب غریبیه خدای نخستین روز حکومت الله بر. بعد یه ذره جلوتر میگه و میگه روز 12 فروردین روز امامت امت است.
احسن.
یعنی مردم قرار اینا امام باشن. بنده و شما چه و چه چه،
یعنی اونا جلو میرن ما پشت سر مردم.
مردم میایم.
مفهومی که در
امام هزاران بگه مردم رهبرن، مردم رهبرن، مردم. این داره آدم پوپولیست نیست ایشون. ایشون اعتقاد دینیشو داره میگه. ایشون میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر، مطمئنه که داستان داستان مردمه.
پربسامدترین کلمه در صحیفه نور مردمه.
ولی ایشون چون اصلا میبینه به شهودش داره میفهمه که اراده خدا اراده مردمه، خدا بخواد کاری بکنه مردم ما فقط تو فضای نظامی برهه این کارو کردیم، والله اقتصادمون رو مردمی نکردیم.
چرا فکر میکنید یه مقدار امور غیر مردمی شده؟
ببینید
یعنی ریشه شناسیش چیه؟ چون بالاخره بحث ما اینه دیگه. الان شما در واقع اینو یه چالش بزرگ میدونید.
بله بله.
که با روح انقلاب اسلامی سازگار نیست.
قطعاً
اصلا انقلاب اسلامی به عنوان یه حرکت بزرگ مردمی و فراگیر با محوریت مردم شکل گرفته.
اصلا.
یه بساطی، یه تشکیلاتی، یه ساختاری به نام پهلوی رو متلاشی کرده. نظام جمهوری اسلامی اومده سر کار. خب؟
اصلا.
اما اون مردمی که روی کار آوردن این نظام و این سیستم رو به تدریج آروم آروم گذاشته شدن کنار.
بله.
یا رفتن به حاشیه.
بله بله.
این چالش بزرگه از نظر
بله.
شما.
بله دقیقاً. چند تا
چرا این اتفاق افتاده؟
دلیل اصلیش اینه که ما به جهت تاریخی در حقیقت توی کنج بودیم، تو گوشه بودیم که من کجا و اون اتفاق کجا. حالا
یعنی وجه تمدن سازی مطرح نبوده.
یه نخبه های عجیب غریبی بالاخره مثل حضرت امام، مثل قبل از ایشون آقای شهابادی، اینا آدمای پدید اومدن به هر ترتیب تو همین در واقع تربیت شیعی. خود مردم ما به شدت مردم تربیت شده هستن.
بله.
ولی به هر ترتیب این اومد، انقلاب پیروز شد، ولی اون اندیشه‌ای که داره هنوز نگاه میکنه اندیشه حکومته، به معنی که یه آدم نصب کن تو به من بگو چیکار کنم، قرائت‌های ضعیف از اندیشه اسلامی که ما
آفره.
که ما حتما اگر امیرالمومنین اونجا نصب میکرد اونجا نصب میکرد، ایشون میگفت اینجوری، ما هم الان باید اینجوری باشه، چرا آقا دخالت نمیکنه، چرا اینجوری نمیکنه، چرا اینجوری نمیکنه. ما یه در واقع ما اندیشه تثبیت شده اشتباهی که در ازهان وجود داره یک دیکتاتوری سالمه، یک دیکتاتوری خیرخواهه. مردم میگن آقا ما یک دیکتاتور خوب میخوایم،
ما بهش میگیم دیکتاتوری مصلح.
بله حسن،
تو ادبیات و علوم
ولی
سیاسی.
نه تو اندیشه حضرت امام این هست. نه آقا با این موافق شدیدن مخالفن.
بله.
هی میگن این زوبه در ولایتو بریزید دور، من از شما مردم سالاری میخوام، مردمم دین رو میخوان،
و تعبیرشون که زوبه در اسلام باشی.
احسنت. بله. اسلام یعنی رشد تو، رشد مردم.
بله.
پس چی شد؟ میخوام اون به خاطر قلت اون اندیشه و ترور شدن آدم‌هایی که اینجوری بار اومده بودن، یعنی ما همون اوایل انقلاب یکی از کاری که کردن حذف کردن
مثل شهید مطهری، شهید بهشتی،
اونایی که در واقع این اندیشه داشتن تئوریزه می‌کردن، لذا اون چیزی که با مردم به صورت سنتی همراه بود اون طبعه اومد. حالا این گاهی خیرخواهانه، گاهی حتی در حقیقت پنهانی دشمنانه باعث میشه که اندیشه مردم سالاری محقق نشه. حالا ما نه در اقتصاد، نه در سیاست، نه در تبلیغ دین، نه در نه 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 اینا رو هی داریم سازمانی پیش میبریم. یعنی اون اندیشه هی نمیذاره ما دست مردم بسپاریم، جرئت نمیکنیم تبلیغ دین و تبلیغ انقلاب به مردم بسپاریم. حتما باید یه شرایط خاصی باشه، چیزی پول و همینطور و چیزای متنوع دیگه. حالا که من شاید وقت تمومه، من به اینا وارد نمیشم. اصل داستان اینه که ما باید اندیشه مردمی سازی رو تئوریزه کنیم به درستی، مبتنی به اندیشه اسلامی. اسلام واقعا همین رو میخواد. اون وقتی که ما به تکلف‌های متنوعی که الان افتادیم نمیافتیم، بلکه اصلا فرصت بزرگ.
به تعبیری حالا در این آخر برنامه آقای حسن‌زاده میشه گفت که هر اندیشه، هر دیدگاه، هر استراتژی، هر برنامه‌ای که مردم ایران رو نادیده بگیره، مشارکت اونها رو جلب و جذب نکنه و مردم رو زینف اصلی ندونه، این در راستای انقلاب اسلامی نیست.
یقینا
درسته؟
در راستای اسلام نیست.
در راستای اسلام و انقلاب اسلامی نیست و رسیدن به این شاخص‌ها و سنجه‌ها خیلی مهمه و ترویجش از اون مهمتره که خلاصه فضای روشنی باشه. یه کسی میاد یه حرفی میزنه، یه ایده‌ای میزنه، ما بدونیم که مرزش با انقلاب اسلامی کجاست و کلیشه ها رو بذاریم کنار، به واقعیت های آرمان های انقلاب اسلامی توجه کنیم. خیلی ممنونم از جناب عالی، موضوع خیلی جذابیه و میشه در آینده باز هم در مورد اون صحبت کرد و من شما دعوت میکنم در برنامه های آتی گفتاورد که به مسائل توسعه ما خیلی میپردازیم در این برنامه، با شما گفتگو داشته باشیم و گپ و گفت کنیم. خیلی ممنون از جناب عالی و از شنوندگان گرامی که همراه ما بودید با برنامه گفتاورد. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
کلید واژه حرف‌های من، حرف‌های دل شماست.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
همسفر هر لحظه، رادیو تهران.
FM 94.
شبم از یار جدا، چون کنن دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستاده به وداع، من جدا گریه کنم عقب جدا یار جدا. دیده از بهر تو خون بار شده مردم چش، دیده از بهر تو خون بار شده مردم چشم. مردمی کن مشو از، مردمی کن مشو از دیده ی خون بار جدا. اب می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنن دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستاده به وداع، من جدا گریه کنم عقب جدا یار جدا.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.